به خدمتون که اونجا بود که با کشفی که من و وحدت با باز کردن موتور پیدا کردیم، که واقعا وحدت دمش گرم، اونجا به من گفتش که یه دقیقه رینگ تو باز کنیم و اینا، که دیگه تیوب رو از توی رینگ در آوردیم، لاستیک هم در آوردیم، دیدیم بله توی رینگ زنگ زده بود. این به خاطر جاهایی که آب رفته بودیم و اینجور چیزا باعث می شد که حالت روی تیوب رو مثل حالت سنباده می کشید. وقتی شما 100 کیلومتر 200 کیلومتر می رفتی یهو تیوب خط وا می کرد، یعنی قاچ می شد. دیگه اونجا جاتون خالی افتادیم به شستشو و دیگه سنباده کشی و اینا، رنگش کردیم و روی رنگ هم دو لایه نوار چسب آوردیم و بستیم. و دیگه ما تا بوشهر که دوباره راه افتادیم و رفتیم یک دونه پنچری هم ما نداشتیم.
سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه، پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیاییم و زندگی کنیم. جاده و ادامه دادیم، از کاشان و یزد گذشتیم و شیراز و پشت سر گذاشتیم. خط ساحلی بندرعباس تا گوات رو طی مسیر کردیم. از راه و بیراه های مرزی شرقی ایران با کلی اتفاق و تجربه از گوات تا سراوان و طوفان های بین راه گذشتیم و پنجشنبه هفته پیش در کاشمر همراه اشکان و مهدیه استراحت کردیم. رسیدیم به اپیزود 31 از پادکست ادونچر و تجربه و امروز پنجشنبه 4 آبان ماه. ادامه داستان سفر اشکان و مهدیه با موتور در نوار مرزی دور ایران و در این اپیزود از ورودشون به نیشابور شروع میکنیم.
کاشمر یه جورایی برای ما یه لوکیشنی شد که یه استراحت کامل انجام دادیم. حرکت کردیم به سمت نیشابور. نیشابور دوست جدید خیلی گل پیدا کردیم، آقای امینی و خانواده‌شون. پدرشون توی سن 60 خورده ای سالگی شروع کرده بودن به آموزش سنتور و این اراده و توانایی و دل دادن به اون چیزی که حالا همیشه دوستش داشتن و میخواستن بهش دست پیدا بکنن خیلی ارزشمند بود برای ما.
امین همون موقع باشه خیلی دنبال این بود که یه دونه با یک دو تا دوستاش همیشه در حد این که برن یه سفر
دو چرخ سوار بود
ولی با موتور هم خیلی دوستاش سفر کنه.
آره.
و من چند وقت پیش متوجه شدم که موتور رو خریده و پیام برام گذاشت که اشکان من موتور رو گرفتم، که دیگه من گفتم دمت گرم و دیگه با خانومش مثل که راهی سفر شد. البته یه کوچولو داشتن، یه کوچولوی دیگه هم خدا بهشون داد، ولی سفراشون رو مجبورم با موتور دوتایی برن یا تکی بره. بعد دیگه رفتیم از کجا، مسجد چوبی بود دیدن کردیم و خیام بود،
مقبره خیام
عطار نیشابوری، که اینم بهتون بگم که ما بهشون گفتیم که توی سفر دور ایران هستیم و اینا، گفتن کرونا راه نمیدیم و اینا، دیگه وساطت کردن و اینا. گفتیم آقا ما خواهش میکنیم، ما این مسیری که اومدیم هزاران کیلومتر رانندگی کردیم و روندیم موتور و با خستگی کامل اومدیم اینجا، یه کاری بکنین دیگه. اونا هم یه لطفی دیگه قائل شدن، یه ارزشی به ما دادن و گذاشتن که ما بریم ببینیم.
نیشابور جاییه که تو این کوچه پس کوچه هاش، حالا به خاطر شرایط آب و هوایی و وجود حالا سنگایی که داره، سنگای چی میگن، جواهرای قیمتی و نیمه قیمتی خاصی که داره و تمام اون آپشنایی که داره، دقیقا جزو اون شهراییه که میشه روزها و ساعتها و سالها حتی گشت و گذار داشته باشه آدم توش و لذت ببره. یه فضای، من نظرم اینه که نیشابور شهر عاشقاه، قشنگ میشه توش قدم زد و لذت برد و از فضایی که داره استفاده کرد.
من توصیه نمی کنم. دیگه راهی مشهد شدیم و رسیدیم مشهد.
شوهر خاله من اصالتا مشهدی هستن، خالم اینا اونجا یه خونه داشتن و ما میدونستیم که دیگه چند روزی قراره که یه اوورهال اساسی به موتور بدن اشکان اینا و یه استراحتی بکنیم. از اون طرف هم یه سری دوستایی داشتیم که قرار بود حتما توی مشهد ببینیمشون. از یه طرف دیگه هم کرونا به اوج خودش رسیده بود و خیلی شدید اخطارها رو میدادن و بیمارستان ها پر بود و اینا. شب که رسیدیم به مشهد با بچه ها قرار گذاشتیم، امید و سجاد و به صورت مجازی میشناختیم قبلا و حالا دوستی مجازی داشتیم باهاشون. سعید و شراره رو توی سفر قبلا دیده بودیمشون، توی هرمز دیده بودیمشون، یعنی اونا با دوچرخه اومده بودن هرمز و اونجا صحبت کرده بودیم باهاشون، میشناختیمشون. هم اونا هم از دوستای مجازی بودن که باشون آشنا شده بودیم و توی هرمز فیس تو فیس دیده بودیمشون. زهرا و آرمین هم که همون دوستایی بودن که تعریف کردیم براتون که رک پکشون رو توی نقش رستم استان فارس دزد برد و حالا خلاصه که براتون مفصل تعریفش کرده بودیم. اینا اون کسایی بودن که ما میشناختیمشون و حالا قرار بود که ببینیم. شب رفتیم جاده ترقبه و قرار گذاشتیم و با هم دیگه دیداری تازه کردیم و اینا، قرار گذاشتیم برای فرداش رفتم به قله زو که متاسفانه من خیلی حالم بد شده بود، یعنی نیاز داشتم که دکتر برم. از اون طرفم که اوضاع بد کرونا، فشار سفر، خستگی و اذیت کردنای پیاپی همسفرمون باعث شد که یه دعوای خیلی 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 فجیعی بین من و اشکان اتفاق بیفته. حالا ما چون یکم شناختی از هم دیگه داشته باشیم و شناخت داشتیم همیشه از هم دیگه و میدونستیم که وقتی کدورتی پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، دعوایی پیش میاد، باید به هم دیگه یه فضایی رو بدیم، هر کدوممون رفتیم تو لاک خودمون. اشکان که گازش رو گرفت رفت.
من واقعا بچه هم اونجا عصبانی بودم و واقعا از دست همسفر، چون من به مهدیه گفته بودم که قبل از زاهدان ازشون خداحافظی کنیم و مهدیه خیلی وساطت کرد و گفتش نه بالاخره همسفرم و زشته و یه سری چیزها رو. حالا مهدیه خب طبق رعایت مهدیه بگه، مهدیه این نقطه رو توی من ندیده بود که منم داره صبرم لبریز میشه و اونجا دعوای خیلی بدی بینمون اتفاق افتاد و من واقعا دیگه کم آورده بودم و وسایل موتور رو گذاشتم روش و رفتم و دوباره یه تقریبا کامل استراحت هم که کردم، یعنی مغزم آروم شد، به مهدی زنگ زدم و گفتم که میام فردا که با هم دیگه دوباره سفر رو ادامهش رو شروع کنیم. واقعا بچه اونجا تنها جایی بود که میتونم بگم انقدر عصبانی شدم که میخواستم سفر رو همونجا تموم کنیم و دیگه برگردیم تهران و میخواستم بگم واقعا نمیشه. و اینها همه میتونم بهتون بگم وقتی که خودتون تنها باشید توی سفر مدیریتش خیلی براتون راحت تره تا اینکه یک نفر دیگه ای باشه و شما هی بخواید این قضیه رو تحمل کنید تحمل کنید تحمل کنید. ما این تجربه رو داریم که این تحمل ها باعث میشه که دیگه یه جای کامل ببورید.
توی زندگی من و اشکان فکر میکنم اون وحشتناکترین و بدترین دعوای این عمر زندگی مشترک ما بوده باشه. ولی خب حالا دستاورد این دعوا و این چالشی که ما باش مواجه شدیم این شد که اشکان به سمت کلات حرکت کرد و توی اونجا با اون پریشون حالی که داشت با حسن آشنا شد و خب منم یه روزی رو خلوت کردم، یه ذره با خودم آروم شدم، با خودم نشستم حلاجی کردم و یه تصمیمات رو توی تنهایی خودمون با خودمون گرفتیم و این شاید باعث این شد که ما رابطه بهتر و یه راه حل واسه این قضیه حقیقتا پیدا کردیم.
یعنی تو اوج عصبانیتامون
یه فرصتی به هم دادیم که تو تنهایی خودمون باهش فکر بکنیم، هم من به اشکان هم اشکان به من. حالا هرچند که این ناخوشایند بود این فرصت و حالا حس سخت و بدی داشت، ولی خب این باعث این شد که اون فضاها رو به هم دیگه بدیم و یکم خودمون رو
ریکاوری کردیم. واقعا همین که اتفاقش افتاد اولش خیلی ناراحت کننده بود برامون، ولی بعدش شد یه نقطه عطف برای خودمون، یعنی چه تو سفرهای دیگمون هم به این استناد میکنیم همیشه که مثلا خب بحث وجود داره، همه زن شوهرها دعوا دارن، بحث دارن، خب یه چیز طبیعیه توی زندگی مشترک، ولی اینکه شما کجا به نقطه اوج خودت میرسی و کجا به طرف خودت حق میدی و کجا به خودت حق میدی و اینها رو ما نشستیم اون موقع با هم حلاجی کردیم و حلش کردیم.
فردا شروع کردیم صحبت کردن در مورد این قضیه، یکم بالا پایینش کردیم، رفع و رجوعش کردیم، خواسته هامونو به هم دیگه گفتیم و اینکه تصمیم گرفتیم که ادامه سفر رو یکم با آرامش بیشتر سعی کنیم که هر موضوعی که قراره که این آرامش رو به هم بریزه مدیریتش بکنیم، حذفش بکنیم یا بهتر رفتار بهتری نسبت بهش انجام بدیم.
البته اینجا بگیم ما باید زودتر از اینها تصمیم میگرفتیم که خودمون تنها باشیم. اینو من بهتون بگم که اول سفر همیشه مهدیه میگفت اشکان خودمون دو نفر باشیم خیلی بهتر میتونیم این سفر رو انجام بدیم. خب ولی بچه ها خوب از من میخواستن و خواهش میکردن، من میگفتم بیان، من واقعیت روم نمیشد که روشون رو زمین بندازم و بگم نیایید و خب این تجربه رو ما دیگه همراه هم شد و از اونجا به بعد دیگه این رو رعایت کردم که به هیچ عنوان زمانی که هست تعارفی با هیچ کس نداشته باشم و به خاطر اینکه سفر خودم اوکی ادامه پیدا بکنه مجبورم که از دوستم خداحافظی کنم به خاطر اینکه کدورت‌های بدتر به وجود نیاد و یه جورای واکنش‌های بدتری ما نشون ندیم به هم دیگه.
این تجربه گرونی بود، سختی بود، ولی خب دستاورد خوبی برای من و اشکان داشت و تو کل زندگیمون تا امروز هم خب موضوعی بود که کمکمون کرده.
که بعد از اونم حتی وقتی سفرهایی رفتیم که آدمهایی که مثلا واقعا به سبک و سیاق ما نمیخوردن ما از دور وای میسادیم و واقعا تماشاشون میکردیم و با خنده نگاهشون میکردیم و به هیچ عنوان سعی نمیکردیم بخوایم چیزی رو بهشون بفهمونیم، چیزی رو بخوایم بگیم ما درست میگیم تو غلط میگی و اینها. این دستاورد این قضیه برای ما تحملش خیلی سخت بودا بچه‌ها. واقعا یک ماه تحمل کردن یا مثلا 30 روز 20 روز تحمل کردن واقعا کار سختیه. اینجوری نیست که شما بگین شما خودتون تو فشار موتور سواری هستین، تو فشار باد هستین، گرما، هزینه ها، مردم، جامعه، همه این چیزا داره به شما فشار میاره و این فشار رو دوچندان و سه‌چندان میکنه که این باعث شد ما بتونیم توی بعده ها، یعنی تو همین سالهای قبل هم که ما سفر کردیم سال پیش، خیلی تونستیم با یه
انتخاب
آره،
بهتری
انتخاب
و
درست.
رفتار بهتری نسبت به همسفرامون یا اون کسایی که باشون مواجه میشیم. یه چیزی هم که این وسط میخوام بگم اینه که زن و شوهرها با همدیگه، حالا حتی توی خانواده وقت پیش میاد که دختر با پدر، پسر با پدر یا دختر و پسر با مادرشون، توی اعضای خانواده خواهر برادرها با همدیگه یه تنش‌هایی به وجود میاد، یه صحبت. این برای ما اینجا آموزنده ترش این بود که خب من و اشکان خیلی راحت به هم دیگه فضا دادیم، یعنی به محض اینکه این کدورت پیش اومد من رفتم داخل حمام، اشکان وسایلشو برداشت و رفت سراغ موتور سواری و این قضیه رو یه جوری هم نزدیم، این فضاها رو به هم دیگه برای هم دیگه قائل شدیم. اینم یاد گرفتیم، یعنی حالا قبلش برای همدیگه قائل بودیم، بعدش برای دیگران هم یاد گرفتیم. خیلی جاها آدم ها نباید اصلا دخالت بکنن یا نظری بدن، قرار نیستش که اصلا اهمیتی داشته باشه واسه دیگران کلکل بین من و اشکان، صحبت بین من و اشکان، دعوای بین من و اشکان یا هر شخص دیگه‌ای که هستش. خیلی وقتا با این که فضایی رو برای کسی قائل بشیم خیلی بهتر میشه کمکشون کرد، حمایتشون کرد، مسیر بهشون داد تا به این حالت استیبل خودشون برگردن.
دقیقا توی سفرهای بعد از سفر دور ایران میدیدم که خب خیلی ها از سر بی تجربگی یه سری رفتارهایی دارن از خودشون نشون میدن که خب برای من خیلی پیش پا افتاده شده بود. خب میگم اینا همه به تجربه و اون مثل دانشگاه میمونه. روز اول شما به چه شکل وارد دانشگاه میشی، روز آخر بعد از دفاعت و پایان نامت و اینا به چه شکل داری خارج میشی. دقیقا همینه، درس دانشگاهه و باید شما به مرور بگذرونی و پاسش کنی تا به اون درجه برسی.
مشهد استراحت کردیم و خانواده آقا مشتبام حسابی به ما محبت داشتن و لطف کردن.
چقدر جواد و دوستاش به ما رسیدگی کردن، واقعا دمشون گرم. روغن موتور برای ما تهیه کنن، روغن موتور نمیدونم موتور فلان باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، همه اینا رو بیچاره اومدن دونه دونه با ما همراهی کردن. من دو سه تا از قطعه های موتورم پیچ اگزوزم باز شده بود، رفتیم اونجا، یه موتورساز خیلی دوستشون بود به ما معرفی کردن و ما انجام دادیم کارهای موتور رو
دیگه... هم خودمون هم موتورمون یه اوورهال اساسی شدیم و راهی شدیم به سمت کلات. و اما کلات نادری،
کلات رو من از اونجایی که روز قبلش با حسن رفیق شده بودم و بهش گفتم من میرم با خانومم برگردیم بیایم، همون شبم اتفاقا من دنبال اقامتگاه میگشتم که حسن گفت اصلا حق نداری و بعد دیگه من رفتم مهدیه رو آوردم و شبم رفتیم خونه خواهر حسن که با ارسلان بچه خواهر حسن آشنا شدیم. البته شب قبلش که من اونجا بودم ارسلان اومد، چه صدای زیبایی داشت، نشستیم ما هم یه خورده دور هم یه گپ پسرونه‌ای زدیم و دیگه فرداش نشستیم پیش هم و جاتون خالی غذایی داشتن به اینکه حسن به منو یاد داد، دنبه رو ریز میکردن و روغن مینداخت و بعد گوشت رو همون جوری بدونه که پیاز و هیچی بزنن نمک میزدن و میفرستادن توی روغن دنبه ای که توی یه ظرفای چدنی نیم دایره مثل ساج بود ولی ساج پر عمق. بعد دیگه ارسلان هم که دیگه درباره این که تلویزیون بود و مجری تلویزیون بود، خواهرش المیرا که در زبان روسی کار میکرد و با هم دیگه صحبت میکردیم زبان روسی و اینا بود، یه خورده دوباره هم دیگه گپی زدیم. فرداش رفتیم به عنوان دیدن از کلات کاخ نادر بود که وسط شهر بود و اون بالا اسمش چی بود مهدیه؟
یه جایی رفتیم کلات، اصلا موقعیت جغرافیاییش یه چیز خیلی جذابیه، خیلی خاصه. ورودی شهر یه تونل دستکنیه که از یه دژ طبیعی از داخل کوههای که مثل حالت یک دژ طبیعی دور تا دور شهر کلات رو گرفتن تشکیل شده، یه تونل دستکنی رو کندن و وارد شهر کلات میشیم.
یعنی فقط ورودی کلات از همون جای ها یه دونه تونل دستکنی که دور تا دور فکر کنید کوهه و شهر کلات اون وسط این کوه ها قرار گرفته.
خب من نمیدونم که چقدر اطلاعات دارین در مورد این قضیه. ایران در زمان نادرشاه افشار بزرگترین وسعت خودش رو داشته، انقدری که پایتخت ایران می شده کلاتی که الان لب مرز، حالا بهتره بگیم خراسان کبیر وجود داشته. بعد این مرکزش هم می رفتی از شهر می گذشتی و کاخ خورشید که مرکز این شهر بودش و اینا، که راه‌های زیرزمینی هم داره به شهرهای دیگه و روستاهای دیگه اطرافش، یه کاخ خیلی خاص و اعجاب انگیزی هستش. حالا من در مورد این قضیه خیلی نمیخوام توضیح بدم و صحبتی بکنم، اما یه چیزی که جاذبه طبیعی که برای من خیلی خاص و مورد توجه قرار گرفتیم بود که از روی این مسیرهایی که تپه تپه های سرسبزی که توی کلات وجود داشت رفتیم و رفتیم تا به یه جایی رسیدیم که حسن بهمون اشاره داد که بزنیم کنار و وایسیم. زدیم کنار و یه چند قدمی پیاده رفتیم، لب دره دیدیم که یه عمق بسیار زیادی که اصلا انتهاش دیده نمیشد این دره می رفته پایین و یه سکوی اون دوردورای مسیری هم داشت که متاسفانه چون عصر داشت می شد و رو به غروب آفتاب بود ما دیگه نتونستیم از اون مسیری که گفتش حالا با قاطر و اینجور چیزا میشه تردد، یا پیاده یا با قاطر میشه تردد داشت. توی این دره یه مسیری وجود داشت که روی این تپه ها می رفت به دل کوه. توی دل کوه گویا ما تجربهش نکردیم و امیدوارم که به زودی بتونیم بریم به کلات و اینو از نزدیک ببینیم. توی دل کوه حوضچه های طبیعی وجود داشته، مثل استخر طبیعی وجود داشته، یه تفرجگاه طبیعی تو دل کوه بود که حالا من توی وصف و توصیف اصلا نمی گنجه من توضیح بدم در مورد این قضیه. یه چیزیه که باید از نزدیک دید. حتی من عکس و فیلمی که از اونجا دارم وقتی نگاه میکنیم
نه اون جذابیتی که اونجا خودمون حس کردیم و لمس کردیم و بهمون نمیده.
دقیقا کلات اینه، این احساس من، احساس شخصیم این بود که انگار یه کتاب عتیقه قدیمی رو باز کردی و این یه فصل جدیدی از این نوشته های این کتابه.
که حتی از من و مهدیه بعد از سفر دور ایران خیلی میپرسیدن کجا بیشترین جذابیت رو براتون داشت، اولین جا میگفتیم کلات. یعنی واقعا کلات یه جای دیگه ای بود. اگر شما زیاد طبیعت گردی کرده باشین خیلی قشنگ متوجه میشین که چه استراتژی داشته.
یه جورایی میشه بگیم نزدیک به چیزی که اون حسی که ما توی شهر بیشاپور، شهر قدیمی بیشاپور تجربه کردیم، یک مدل دیگه ایش رو روی کلات میشه.
ولی شهر زنده توی حالا بیشاپور یه شهری بود که قدیم بوده و معماریش معماری رومی بود، ولی توی شاپور چیز توی کلات کاملا زنده و همه داشتن کار میکردن و زندگی میکردن و اون جذابیت رو داشتی به حالت زنده میدیدی.
دیگه ما هرچی از خانواده حسن، ارسلان، المیرا و اطرافیانشون بگیم کمه که اصلا نیاز به اینه که مفصل در مورد این آدما بشینیم و صحبت بکنیم. مسیر رو ادامه دادیم به سمت درگز، غذای سنتیش یخنی اگر اشتباه نکنم
و چیزایی که نمیشه اینجا نام بود.
سوغات های مشهور خودشون رو و همینجور ادامه دادیم برای به سمت رسیدن به سمت خراسان شمالی. خراسان شمالی قرار بود که مهمون خانواده همسر هادی دولتی باشیم توی بجنورد، ولی قبل از اون وارد شهری شدیم، شهر آجیلی. تمام پر از مغازه های آجیل فروشی.
آره یه لاین بود که همین جوری پسته، بادوم، بادوم هندی، همه آجیلا بود و واقعا هر جا وای میستادی تست میکردی تازه تازه بودن،
با کیفیت و متنوع ترین نوع آجیل ها رو میتونست میره. فاروج بود شهرش.
آره شهر قبل درگز باید تهیه میکردین اون قضیه رو، میومدین مزهش رو اینجا تهیه میکردین و میرفتین جلو.
و اینکه حرکت کردیم به سمت این مسیری که از سمت مشهد به سمت کلات، هزار مسجد و درگز و تا به سمت شیروان و بجنور تا به سمت گرگان بخوایم برسیم، یه مسیر تپه های سبز، این شرایط خالد نبی و ترکمن صحرا. این یه مسافت چندین کیلومتری بود که توی این حال و هوا داشتیم ما حرکت میکردیم. خلاصش رسیدیم به جنگل های گلستان و مسیری که رسیدیم به سمت کلاله. توی مسیر خالد نبی فضای بچه ها عرفان مولوی و علی سروچی و اینا هم کمپ کرده بودن، دعوتمون کرده بودن که ما به کمپشون بپیوندیم.
وای وای وای، این کمپ قرار بود لوکیشنش رو عرفان برای من بفرسته و فرستاده بود، ولی آنتن و اینا هیچی وجود نداشت اونجا و من نداشتم، اینترنت نداشتیم که بخواد به دانلود کنم لوکیشن رو و برم اونجا، و بارون میزد مثل چی و تمام این تپه ها سرسره بازی گل بود و موتورها هم سنگین و ما نمیتونستیم اینو بریم بالا. ما مجبور شدیم اونجا از یه دونه از این چیزا بود، یه بنده خدایی بود مرتعای اونجا رو داشتن، گوسفندارا، ازشون خواستیم گفتیم تو رو خدا اجازه بده ما بیایم یه دقیقه اینجا، ما بارون بشینه یه خوردم خودمون رو خوش کنیم بعد راهی بشیم دیگه. من به درجه رسیده بودم که به عرفان گفتم عرفان جان من احتمال تلفن بود، یعنی خط تلفن وجود داشت ولی اینترنتی وجود نداشت، گفتم من نمیتونم پیدات کنم و مجبورم برگردم و برم سمت گرگان دیگه. اونجا یه خود هواشناسی و از خود اون بنده خدا مرتع داره که سوال کردیم، گفت یه ساعت دیگه بارون میشینه. ما رو دعوت کرد تو جاتون خالی، لباسامون همه رو دروردیم و با علایالدین و نمیدونم چراغ نفتی و اینا همه روشن کرده بود، ما همه لباسامون رو خوش کردیم تو این یه ساعت و نیمه و منتظر دیدیم بارون بند اومد. بارون که بند اومد اصلا یه ترین خیلی عجیبی داشت. ترین عجیبش این بود که آب یهو انگار توی سطح زمین فرو رفت و اون گلا مثل آهک صفر شد. خیلی عجیب بود، من تا حالا همچی ترینی رو ندیده بودم و این یه تجربه بود که ما حتما باید انجامش میدادیم و دیگه بعدش این اتفاق افتاد. ما متوجه شدیم که عرفانینا اون بنده خدا بهمون گفت یه چند تا ماشین به حالا قرمز و اینا، ما دیدیم مشخصات ماشین بچه های خودمونو داره میگه که رفتن بالا.
خب ما یه استراحتی کرده بودیم، یکم خوش شده بودیم دیگه، نمی لرزیدیم. از اون طرف هم یه هدیه خیلی بامزه برای ما درست، برای اشکان البته، درست کرده بود این آقای دامدار. یه کمربندی رو تو اون فرصت بافته بود با نخ شیرینی، یه یادگاری واسه ما باقیمون دیگه، چون تقریبا 2 ماه از سفر ما گذشته بود، ما لاغر شده بودیم توی این مسیری که حرکت کرده بودیم و این شلوار اشکان براش گشاد شده بود. این اون کمربند رو به اشکان هدیه داد که کار دست خودش بود و برای ما یادگاری گذاشت. چند تا موتور سوار دیدیم اونجا، ازشون آمار بچه ها رو گرفتیم و اینا و متوجه شدیم که جایی که بچه ها کمپ کردن کجاست، بهشون اضافه شدیم و اون شب و مهمون اونا بودیم. برپایی کمپ کار مجید بابایی بود، یه غذاهای محلی و سفره بسیار پرزرق و برقی رو مهیا کرده بوده و اسم چک درمه آره چک درمه برام بهمون تعارف کرد و برامون آورد و شب جذابی بود برامون. فرداش هم پاشدیم رفتیم سمت مقبره خالد نبی و گنبد کابوس و گرگان.
یکی از عادتهای خوبمون در پادکست معرفی حامیان و دوستان و شنونده هایی که گاهی حتی فقط با دلگرمی یا نظراتشون کمک میکنن به ادامه مسیر ما و شنونده هامون در این پادکست. سفر با موتور تجربه خاصیه، پر از خطر، در عین حال احساس سرزندگی در کنار تحمل کلی سختی. اما یه چیزی از درون ما آدم ها رو میکشونه به سفر کردن و دیدن نادیده ها. آقا مهدی و زهرا همین هفته که این اپیزود منتشر میشه عازم سفر شدن، با دلتا موتور رالی خودشون زدن به دل جاده، از همدان به سمت زنجان و از اونجا به سمت آستارا. فکر کنم الان که این اپیزود منتشر میشه رسیده باشن به بخش دوم سفرشون، یعنی مسیرشون در خط ساحلی دریای خزر. قرار از اونجا تا گرگان برن و بعد راهی کویر مرنجاب بشن. اگه دوست داشتین سفرشون رو دنبال کنید، میتونید اکانت اینستاگرامشون که در استوری این هفته در پیج اینستاگرام میذارم دنبال کنید.
قرار بود برسیم به سمت روستای کفشگیری، مهمون آقای تیموری دوست قدیمی خانوادگیمون باشیم.
دیگه اونجا ما تصمیم گرفتیم تقریبا یه چند روزی استراحت کنیم و به خاطر اینکه تقریبا نصف مسیر تموم شده بود و ما یه اندازه همین مسیری که از بوشهر را افتاده بودیم تا گلستان تا گرگان، باید از گرگان طی می‌کردیم تا دوباره برسیم به بوشهر. تو این چند روز من اونجا رفتم دنبالی آهنگر، اونجا دیدم امید توی مشهد یه جک دوپا برای موتور خودش با میلگرد درست کرده بود، دقیقاً عین همون هم من نقشه‌شو برداشتم و رفتم همونو بسازم. چون بارون و اینام بود دیگه موندیم اونجا و هم رفرش شدیم هم یه خورده بارش کم شد، چون اون تقریبا یک هفته بارش زده بود، بارش خیلی سنگینی هم بود، یعنی هر روز صبح شب ظهر شب همش داشت بارون میومد. دیگه جاتون خالی مارمزون هم بود، البته دیگه افطاریا و اینا همش به ما رسیدگی میکردم، ما اونجا یه خورده توپل شدیم دوباره. دیگه اون نخی که برام مهدیه میگفت نخ رو درست کرده بود اون بنده خدا با نخ شیرینی، دیگه به دردم نمیخورد، اون دیگه رفت توی موزمون. عرض به خدمتتون که دیگه یواش یواش راهی شدیم و اون جک دوپا رو من ساختم به خاطر اینکه دیگه پنچریامون من میدیدم زیاد شده بود، به خاطر اینکه موتور بالا وایسه روی یه طرف وای نسه موتور سنگین شده بود، یه خود سخت بود نگه داشتنش، مجبور بودم روی هوا نگه دارم موتور رو که راحت چرخ عقبو در بیارم سریع تیوپو عوض کنم. بعد درباره گرگان بتونین رو بگم که چقدر کشاورزی و محصولات خیلی خفنی داشتم. امیر و اسماعیل کابلی و اینا هم که اونجا بودن، دوماد آقای تیموری میشد امیر و اون خیلی زمیناشو به ما نشون داد و محصولاتشون که چه پیاز چه ای وای چه سیری نگم براتون، همه چیشون عالی بود، همه چی عالی. بعد باغ میوه خود آقای تیموری رو هم رفتیم دیدیم نحوه کار کردنشون که چه جوریه و چه جوری نیست و دونه دونه اینا رو دیگه چیز کردن و یه خوردم دیگه جنگل جهان نما برامون صحبت کردن و کارهایی که داشتن اونجا انجام میدادن. دیگه ما نمیتونستیم بیشتر بمونیم و مجبور بودیم دیگه برای ادامه مسیر، خیلی هم زحمتشون دادیم اون چند وقت و مجبور شدیم برای ادامه مسیر راهیشیم به سمت مازندران.
توی مسیر که داشتیم حرکت میکردیم نرسیده به جویبار، یه موتور یکی قابلیت هایی که داره اینه که شما بوها رو متوجه میشه، حالا چه بوهای خوب چه بوهای بد، ولی توی جاده داشتیم میرفتیم یه لحظه هم من هم اشکان یهو دیدیم که اینجوری داریم بو میکشیم. خب همچنان ماه رمضون بود، ما خیلی گشنه و سر ظهر بوی چلو مرغ پیچیده بود توی جاده
و بوی برنج ایرانی، یعنی دقیقا همون چیزی که الان شما تو جاده ها دارین میرین توی ماه رمضون و اینا هست دیگه، غذا کنار جاده هست، ولی خب ما اینو تا برسیم مشهد خیلی کم بود، خیلی کم بود. و وقتی که دیگه از گلستان، از استان گلستان داشتیم وارده میخواستیم بریم به سمت مازندران، دوباره همون سیستمی که الان شما تو جاده میبینید و میدیدیم. و این غذا رو من یه دقیقه نگاه مهدیه کردم، موتور رو شل کردم، گفتم مهدیه اینجا باید غذاش خوب باشه.
بو کشیدیم کاملا و چشمون خورد به یه تهیه غذا، یه آشپزخونه، یه البته رستوران بود، کاملا میز و صندلی داشت ولی چون ماه رمضون بود استفاده از میز و صندلی ممنوع بود. رفتیم گفتیم
بیرون برداشت. آره
بله، رفتیم و گفتیم که این بوی غذا مال شماست، ما مسافر هستیم و مثلا غذا میخواستیم و اینا. یه خانومی بود صاحب اونجا، برای ما زیرانداز انداخت توی قسمت استراحت خودشون، برامون غذا آورد، چقدر قشنگ از همون پذیرایی کرد. خیلی جالب بود این که اومد بهمون سر زد، گفت سیر شدین، اگه سیر نشدین مجدد براتون غذا بیارم.
جالب بود این حرفی که آقا داوود خدا بیامرز، پیتزا داوود، نمیدونم تهران هیچ کدوماتون تست کردین یا نه، خدا بیامرز اون موقع که زنده بود میشست اونجا و وقتی اون ظرف کالباسشو میوورد بهت میگفت مدیونی اگر سیر نشدی از اینجا بری، هر چقدر دوست داری بخور با همون قد پولی که دادی. این بنده خدا هم دقیقا همین جوری بود، گفتش مدیونید اگر گشنه باشید و از اینجا برید. و این خانم رستوران کدبانو بود، من حتما بعدها لوکیشنش رو توی پیجمون و اینا میذاریم، این محلا رو همه رو لوکیشناشون رو توی گوگل ثبت کردم و یه روزی با همون گوگل تو ادونچر اگر هم سرچ کنید تو مپ گوگل توی تو ادونچر فالوم کنید همه این لوکیشن ها رو میبینید. و عرض به خدمتتون که اینو دیگه ما وایسادیم یه استراحتی کردیم و راه افتادیم و ما باید زودتر میرسیدیم به سمت ویلای ما. و عرض به خدمتتون که مسیری که بود باید فکر میکنم 450 کیلومتر باید میومدیم. ما دیگه اینو اومدیم و یه تی کم اومدیم و همینطوری اینو سعی میکردیم بیشتر از کنار خزر حرکت کنیم، یعنی هر جا جاده کناره بود میرفتیم از تو روستاها و اینا از تو جاده کناره حرکت میکردیم.
توی مسیر مزرعه توت فرنگی بود، وایسادیم بهمون توت فرنگی تعارف کردن، شالیزارا بود، خانمایی که داشتن برنج میکاشتن،
نشای برنج میزدن تو اون موقعی که رسیدیم اونجا فصل نشاکاری برنج بود.
ولی خب به خاطر بارش شدیدی که داشتیم مجبور بودیم که خودمون رو برسونیم به چیز که موضوع هم این بود که قرار بود برای ما مهمون اضافه بشه بهمون.
که دیگه مهمونامون اومدن و ما هم رسیدیم ویلا و مهمونا اومدن و عرض به خدمتون که اونجا بود که با کشفی که من و وحدت با باز کردن موتور پیدا کردیم که واقعا وحدت دمش کرد، اونجا به من گفتش که یه دقیقه رینگتو باز کنیم و اینا، که دیگه تیوپو از توی رینگ درآوردیم، لاستیک هم درآوردیم، دیدیم بله توی رینگ زنگ زده بود. این به خاطر جایی که آب رفته بودیم و اینجور چیزا باعث می شد که حالت روی تیوب رو مثل حالت سنباده می کشید. وقتی شما 100 کیلومتر 200 کیلومتر می رفتی یهو تیوب خطوا می کرد، یعنی قاچ می شد دیگه. اونجا جاتون خالی افتادیم به شستشو و دیگه سنباده کشی و اینا رنگش کردیم و روی رنگ هم دو لایه نوارچسب آوردیم و بستیم. و دیگه ما تا بوشهر که دوباره راه افتادیم و رفتیم یک دونه پنچری هم ما نداشتیم. اونجا ما متوجه شدیم که اول فکر میکردیم مال وزن موتوره، مال هوا و دما و اینجور چیزاست، ولی هیچ کدوم اینا نبود و این نظریه ما اشتباه بود دیگه. ما تقریبا دو شب ویلا بودیم، درسته مهدیه؟ بعد از دو شب دیگه راهی شدیم رفتیم به سمت
چابکسر.
رفتیم اونجا دیگه حامد رو دیدیم.
حامد پرورش گلهای تزئینی فضای سبز دارن، توی باغشون یه بخاری هیزومی خیلی جذاب داشتن.
نه یه آلاچیق داشتن وسط، یه آلاچیق چوبی خودشون درست کرده بودن که یه بخاری هیزومی داشتن. ما هم خیس یعنی ما از ویلا که راه افتادیم بریم به سمت چابکسر و اینها، واقعا بارش بدی یهو اومد، اصلا خیلی هم غیر منتظره اومد، یه دفعه اومد و ولی خب بارش زیاد بود و دیگه ما هم گرفتار شدیم توی اون بارش و مجبور شدیم که رفتیم پیش حامد، موش آب کشیده بودیم مثلا، و حامد هم زحمت کشید و هیزم هی میریخت تو اینو، ما هم یه دو سه ساعت 4 ساعت پیشش وایسادیم تا قشنگ خشک خوش شدیم و دوباره راهی شدیم به سمت لنگرود. اونجا دیگه پیش سینا بودیم.
آره، سینا
و بهار بودیم. بهارک خانومش بهارک بود. آره،
لنگرود رو گشتیم و به سمت ساحل چمخاله رفتیم و از اون سمت بندر انزلی، و شب توی خونه های جنگل گیسون موندیم. و
البته انزلی بچه ها یه جایی داره این خونه های رنگی، اگر دقت کنیم بغل یکی از رودخونه هاست، اونجا رو حتما اگه رفتید یه روز برید ببینید، یه محله قدیمیه که هنوز هم دارن زندگی میکنن، یه سری کافه و اینا هم توش وجود داره.
آره خیلی زنده بود.
آره بعد رفتیم گیسوم و جنگل گیسوم یه جایی گیر آوردیم و شب خوابیدیم. اونجا به پیشنهاد احسان به من گفتش که اینجا من یه جاده جنگلی بلدم، اصلا بیا بریم یه مال دوران شاهه که شاه میومده اینجا برای شکار و اینها، یه جاده ایه و باید بریم از اون ور در میایم اسبونی و اینا در میومدیم و از اسبونی میومدیم پایین میخوردیم به چیز بگید اسمش، آره ماسال، و بعدم میومدیم دوباره پایین تر تالش و آستارا میشدیم. یه مسیر واقعا خوبی بود، ولی هی من با خودم دو تا چهار تا میکردم که موتور خیلی سنگینه و ما انقدر لوازمی که داریم ممکنه خب موتور به چالش کشیده بشه.
یه جاده جنگلی بکر خفن، خب جنگلبانی اونجا محبت کرد و ما رو راه داد که از این مسیر حرکت کنیم، ولی واقعا چالشی، چون یه سری جاش مثل حالت باسلاقی طور و گل سنگین بود، ما پیاده می شدیم هل بده نمیدونم،
موتور واقعا سنگین بود و واقعا کنترلش توی گل واقعا سخت بود،
پیاده برو فلان.
یه جایی جا مسیر رو گم کردیم چون جی پی اسمون آفلاین بود و نقشه رو آفلاین دانلود نکرده بودیم، و خب من چون احسان بهم گفتش که من واردم اینجا رو اومدم، من دیگه به تبع احسان، یعنی به تبع حرف احسان اومدم توی مسیر
دیگه، از طریق ویکی لایک تونستیم یه دونه مسیری رو پیدا بکنیم و اونو قصر داره. ولی یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که ما با کلی بدبختی توی این گل و شل پیاده بدیم، هول بدیم، گلی بشیم، فلان بشیم، داشتیم این مسیر رو طی می‌کردیم، یه جایی از خستگی این گل بازی نشسته بودیم یه ذره استراحت کنیم، دیدیم دو تا خانواده با دو تا سی جی پر، یعنی هر کدوم از این موتورا 4-5 نفر روش سوار بودن، با دمپایی و بدون هیچ تجهیزاتی، قابلمه به دست، اومدن از بغل مایی که حالا به سختی اون مسیر رو طی کرده بودیم،
از تو گلا خیلی ریلکس گذشتن و رفتن.
آره رد شدن، یه بوقی هم برای ما زد.
گفتم حقا موتورمون رو اشتباه انتخاب کردیم، باید سی جی می‌خریدیم.
خلاصه که سنگینی موتور یه سری جاها مثلا ما داستان ساز شده بود.
آره ولی خب البته سنگینی موتور تو جاده خیلی خوبه ها، سنگینی موتور باعث میشه شما استیبل تر باشین توی سبقت ها، توی بادا خیلی به کمکتون میاد، ولی خب اینجا نقطه ضعف بود دیگه.
دیگه ما توی آستارا مهمون خونه عموی مادرم بودیم و بچه های دیگه که همراهمون بودن رفتن پیش آقای فرزاد اسقری، میزبان اونا بود. خب ما فرزاد جان رو قبل از این نمیشناختیم، فقط توی همه اینستاگرام و اینا دیده بودیمشون، آشنایی باشون نداشتیم. شب و یه استراحتی کردیم و فردا صبحش با فرزاد و بچه های تیمشون راهی گردن حیران رو به سمت اردبیل شدیم. محبت کردن، یه روز خیلی به یاد موندنی رو واسم.
البته ما میخواستیم که یه جوری باشه که در مسیر برگشتم، یعنی وقتی دیگه داریم این مسیر رو طی میکنیم به سمت اردبیل، این اتفاق برامون رقم بخوره که فرزاد جان زحمت کشیدن و یک روز قبلش اومدن و این کار رو برای ما، یعنی این مدیریت این برنامه رو عهده گرفتن، که دیگه رفتیم گردن حیران و دوباره برگشتیم، یعنی رفتیم اردبیل دوباره برگشتیم آستارا و دوباره یه شب آستارا موندیم، فرداش دوباره راهی شدیم به ادامه سفرمون.
میزبان اردبیل ما یه سورپرایز خیلی بزرگ بود برای من توی سفر. همسایه قدیمی خونه مادرم اینا و خانواده اونا دعوتمون کرده بودن که اون شب بریم پیششون، خانواده آقای نوری و مهدی عزیز که من تو کودکی میشون رو دیده بودم، هم کلاس من بود هم سن من بود. و اینکه حالا اونا ما رو توی پیج که دنبال کرده بودن و میدونستن که میرسیم اردبیل منو سورپرایز کرد، یعنی من نمیدونستم که خانم نورینا هم قراره اونجا ببینیمشون بعد از چندین سال که ندیده بودمشون. مهمون خودشون، خونه خواهرشون، خونه مادرشون توی روستا، کوفته تبریزی، آش دوغ و یه سری چیزایی که بلال و همون چیزایی که دلمون میخواد. و چند روزی رو استراحت مفصل کردیم و مجدد افتادیم توی جاده واسه ادامه مسیر به سمت پارس‌آباد. کنج نقشه، گوش اول گربه نقشه دور ایران ما.
ادونچر پادو در اکثر اپلیکیشن ها و سامانه های منتشر کننده پادکست میتونید گوش کنید. از کست باکس که در ایران طرفدار بیشتر داره گرفته تا اسپاتیفای و اپل و گوگل پادکست. حتی ما در پادگیرهای ایرانی هم منتشر میشیم. کانال تلگرام هم اپیزودها رو منتشر میکنیم. اگه خواستین میتونین اونجا هم به فایل اپیزودها دسترسی داشته باشین. برای اطلاع از اخبار و قسمت‌هایی که منتشر میشه پیج اینستاگراممون رو فالو کنید. کافیه سرچ کنید adventure.podcast. سفر و تجربه هامون همراه اشکان و مهدی ادامه داره. منتظر اپیزود 32 پنجشنبه هفته بعد باشید.
چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های مربند.